مورد بررسی قرار بده. خب حالا کسی که مشکوک به سرطان مثانه است و پزشک مراجعه کرده چجور تشخیص بدیم؟ شایع ترین وسیله تشخیص سونوگرافیه. اگه به یه پزشکی که رادیولوژیست محترم مراجعه کنه یه سونوگرافی از کلیه‌هاش و مثانه‌اش بگیره، معمولا تو مثانه‌اش یه توده که مثل زگیله میبینه. بنابراین اگر پزشک محترم عمومی سونوگرافی کرد و دید گزارش کردن تو مثانه زگیل وجود داره، تومور وجود داره، از اینجا به بعد باید بیمار ارجاع بده به یه اورولوژیست.
سرطان مثانه قابل درمان است، اما سرطان‌های درمان شده هم امکان عود مجدد دارند. بنابراین مبتلایان باید طبق نظر پزشک آزمایش‌های پیگیری را انجام دهند.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و خیلی موضوعی مختلف و شما دوستان عزیز در قالب پیام و پیامی تلفنی با ما در میون گذاشتید، حتما در موردشون صحبت میکنیم. اما آی دکتر، بحث سرطان مثانه را اگر موافق هستید تکمیل بکنیم. برای اینکه سرطان مثانه تشخیص بدید چیکار میکنی؟
خب زمانی که بیمار با شکایت خون در ادرار مراجعه میکنه، البته تنها علامت این نیست، گاهن ممکنه بیمار از علائم ادراری شکایت داشته باشه، مثلا سوزش ادرار طول کشیده داشته باشه، این خیلی اهمیت داره، ممکنه مثلا تکرر ادرار داشته باشه. به هر صورت اینها هم در سرطان مثانه دیده میشه. زمانی که بیمار با این شکایت ها به ما مراجعه میکنه، خب اول باید ثابت بکنیم که واقعا خون توی ادرار هست، یعنی ما یه آزمایش ادرار درخواست میدیم که مطمئن بشیم اون گلبول های قرمز، تغییر رنگ ادرار در حقیقت به خاطر وجود گلبول قرمز در ادرار هستش. وقتی که تایید شد اون موقع ما یه ایمیجینگ درخواست میکنیم که معمولا یه تصویر برداری درخواست میکنیم که این با سونوگرافی شروع میشه، و معمولا سونوگرافی در اغلب موارد اگر توموری توی مثانه وجود داشته باشه تشخیص خواهد داد، و همچنین خب اون نمونه ادرار رو از نظر سلول‌های بدخیم میفرستیم برای همکاران پاتولوژیست که از اون نظر هم مورد بررسی قرار بدن.
میشنانی. و اگر تشخیص بدید چگونه است درمان سرطان پروستا؟ خب سرطان مثانه.
بله. معمولا قدم اینه، حتما قدم اول این هستش که ما از طریق درمان‌های آندوسکوپیک و در اتاق عمل میریم اون توده رو بر میداریم، مثلا تراش میدیم.
یعنی لازم نیست شکم باز بشه یا مثلا
نه.
اینها
عمل قدم اول بسته هستش. بسته به اینکه حالا سایز اون تومور چقدر باشه، ممکنه یک جلسه یا چند جلسه انجام بشه. شروع درمان با این پروسه هستش و ادامه درمان بستگی داره به جواب پاتولوژی ما، که حالا اگر تومور مثانه توی مراحل پایین تشخیص داده بشه، درمان بعدی ما ممکنه حالا اون تراش مجدد باشه، و در ادامه از درمان‌های داخل مثانه‌ای استفاده می‌کنیم. حالا می‌تونیم از شیمی درمانی داخل مثانه‌ای استفاده کنیم یا از واکسن BCG که باعث تقویت سلول‌های ایمنی میشه و می‌تونه به جلوگیری و پیشرفت کانسر مثانه کمک بکنه. اما اگر تومور مثانه تو استیج توی مرحله بالاتری باشه، یعنی عضله مثانه درگیر شده باشه، دیگه اینجا اون درمان‌های در حقیقت تراش دیگه جوابگو نخواهد بود و بیمار نیاز به یک عمل سنگین برداشتن مثانه و پروستات داره که خب عوارض خیلی زیادی داره و باید حتما توی مراکزی انجام بشه که توی این جراحی تبحر داشته باشن. همینجا اگر دقت بکنید برای زبنده متوجه میشین که سرطان مثانه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، فقط با یه عمل بسته مریض بیماریش کنترل خواهد شد. اما در بیمارانی که با تأخیر مراجعه میکنن و تومور پیشرفت میکنه و عضله مثانه رو درگیر میکنه، اون موقع دیگه بیمار نیازمند یک عمل باز 6 تا 7 ساعته و برداشتن کامل مثانه و پروستات هستش که یک عمل سنگینی هستش و اون کیفیت زندگی بیمار رو تغییر خواهد داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و شاید اون افرادی که در صنایع مختلف اشاره کردیم مثل صنعت رنگ و اینها دارن کار میکنن، خیلی باید بیشتر حواسشون باشه به این که موقع ادرار در واقع خونی داشته باشن که بدون درد هست، یا اینکه در سنین بالاتری حالا ممکنه دارن کار میکنن، این بسیار اهمیت پیدا میکنه. معاینات طب کار هم انجام میشه، یعنی هر سال برای صنایع عزیزانی که همکاران پزشکیمون هستن برای معاینات طب کار میرن، این تستا رو انجام میدن. اونجا خود افرادم آقای دکتر، خیلی وقتا خود ماها خیلی میتونیم حواسمون باشه که مثلا یه تأکیدی بکنیم آقای دکتر، مثلا شما که من الان بررسی کردید، ما تو صنعت رنگم که هستم، آیا مشکلی نیست بر لحاظ این مسئله؟ یعنی این ارتباط بین پزشک و بیمار، خیلی وقتاش بیمارم خیلی میتونه نقش موثری داشته باشه.
100%. خب زمانی که آگاهی ما نسبت به برخی از بیماری ها افزایش پیدا کنه، اون عوامل خطرش رو بشناسیم، خود به خود خود آدم حالا میتونه اون موقع با پزشکش این مورد رو در میون بگذاره و این خیلی به آدم کمک میکنه دیگه. هدف ما هم همینه که اصلا این سطح آگاهی بره بالا و ما بتونیم بیماری رو تو مراحل زودتری تشخیص بدیم.
بسیار عالی. و ممکنه در این ساعت روز عزیزانی که حالا در این صنایع هستن شنونده برنامه ما نباشن، اما همسرشون ممکنه دارن برنامه رو میشنون، خواهشام اینه که با توجه به صنایعی که های دکتر گفتن هم حواسمون باشه این نکات رو به همسرانمون گوش زد بکنیم، به خصوص ممکنه مثلا آقایون سر کارن نشنون این صحبت ها رو، اینکه مثلا اگر یه خونریزی اتفاق افتاد در ادرار اما درد نداشتی حتما مراجعه بکن. خیلی وقتا همسران میتونن در این زمینه آگاهی رو افزایش بکنن، یعنی لازمی خود فرد بشنوه، دایره‌ای که در اون افراد قرار میگیرن و افراد جامعه هستن میتونن بسیار کمک کننده باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر، در ادامه برنامه همراه میشیم با پیام های تلفنی شما.
سن 70 سال به بالا PSA پروستات اسپسیفیک آنتیژن تا چه اندازه است؟ تا چه عددی طبیعی حساب میشه؟
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، اگه توضیح دارید خواهش می‌کنم.
خب سوال خیلی خوبیه. ببینید ما هیچ در حقیقت سطح مشخصی برای طبیعی بودن PSA نداریم. غالبا PSA پایین تر از 4 رو طبیعی در نظر می گیرن و PSA بالای 4 رو غیر طبیعی در نظر می گیرن، ولی حتی 15% موارد سرطان پروستات ممکنه در PSA کمتر از 4 اتفاق بیفته. به هر صورت اینجا اون معاینه بالینی می تونه این شانس در حقیقت وجود سرطان پروستات در PSA کمتر از 4 که تشخیص داده نشه رو کم بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر پیامکی داریم، گفتن که آیا افرادی که سیگار نمیکشن اما در معرض دود سیگار قلیان هستن، اینها هم افزایش ریسک دارن برای اینکه تبدیل به سرطان مثانه بشن؟ اگه موافقید اینو بذاریم به عنوان باور برنامه و انتهای برنامه در بخش پاسخ طلایی در موردش نظر بدیم. متشکرم. این شنونده عزیزم دعوت میکنم که با برنامه همراه باشن، انتهای برنامه حتما در موردش توضیح میدیم. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
صبح که هم دستشویی و بعضی مواقع با فشار منقطع میشه، چند بار اینطوری میشه، بعضی مواقع هم فشار نداره باز هم حالت منقطع داره. میخواستم اینم که علتش چیه و باید چکار کنم؟ زمین آزمایش کنم که دادم چیزی نشون نداده بود از پروستات اینا.
متشکرم آقای دکتر. اگر توصیه
خب این همون علائم بزرگی میتونه علائم بزرگی خوشخیم پروستات باشه. البته بزرگ بودن پروستات تنها علت ضعیف شدن جریان ادرار نیست، اما در این عزیز خب احتمالاً همون بزرگی خوشخیم پروستات هستش. یادمون باشه که بزرگی خوشخیم پروستات چیزی نیستش که ما با آزمایش خون تشخیصش بدیم. بنابراین اگر سطح PSA شما طبیعی باشه به معنای این نیست که شما دیگه ابتلا، یعنی شانس ابتلا به بزرگی خشخیم پروستات رو نداشته باشین. یعنی یک فرد ممکنه پروستاتش بزرگ باشه ولی سطح پی اس ایش نرمال باشه. بالا رفتن سطح پی اس ای یه علامت خطر برای ابتلا فرد به سرطان پروستات هستش. توصیه من به این عزیز این هستش که رو به پزشک مراجعه بکنن، بررسی بشن و اگر این علائمشون به دلیل بزرگی پروستات باشه، خب با درمان دارویی در قدم اول به احتمال خیلی زیاد قابل کنترل خواهد بود.
بسیار عالی. 0913-0917 نوشتن که من راننده کامیون هستم و روزی دوتا آب معدنی میخورم، اما ما راننده ها تحرک چندانی نداریم، آیا این باعث میشه که درگیر سرطان های دستگاه ادراری بیشتر بشیم یا نه؟
ببینید، تحرک نداشتن ارتباط مستقیم با سرطان پروستات نداره. ولی به هر صورت
با سبک زندگی سالم،
با سبک زندگی سالم دقیقاً فاصله داره.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
آیا بزرگی پروستات میتونه که RDC از نوع دیسمورفیک تو آزمایش ادرار بده؟ و سال دیگه هم این است که علت این دیسمورفیک RBC تو ادرار چی میتونه باشه؟ یه توضیح در این مورد بدم ممنون میشم.
در پاسخ به این هموطن عزیز باید عرض کنم که خب RBC دیسمورفیک ارتباطی با بزرگی پروستات یا سرطان پروستات نداره، در حقیقت مربوط میشه به بیماری های نفرولوژیک، به ویژه مثلا ممکنه در گلومرولونفریت ها دیده بشه. اگر حالا شخصی تو آزمایش ادرارش RBC دیسمورفیک وجود داشته باشه، باید از نظر وجود پروتئین در ادرار هم مورد بررسی قرار بگیره و باید حتما به همکاران محترم نفرولوژیست مراجعه بکنن،
فوق تخصص،
داخلی کلیه
مراجعه بکنن، از لحاظ موضوعات دیگری مورد بررسی قرار بگیرن. خب خیلی متشکرم. پیام تلفنی بعدی.
من 70 سالمه، بیماری دیابت دارم. 7 سال پیش به وسیله لیزر عمل پروستات انجام دادم، ولی الان نزدیک 6 ماهه که باز مجدداً برگشته. چطوری بگم؟ یعنی از خونه که میرم بیرون، نیم ساعت بعدش، 20 دقیقه بعدش، من باید دنبال دستشویی بگردم. به سونوگرافی هم رفتم، PMC هم 36. بعد حالا نمیدونم چیکار کنم. آیا من بازم لیزری میتونم عمل کنم یا نمیتونم؟
متشکرم از شما آقای دکتر، تمنا میکنم.
بله، در مورد این عزیزمون باید عرض کنم که خب دیابتتون رو حتما باید مطمئن باشین که قند خونتون کنترل باشه، چون اگه قند خون کنترل نباشه خودش میتونه باعث تکرر ادرار بشه. این که حالا شما 6 سال پیش حالا عمل لیزری، حالا همون تراش هستش، برصد عملهای لیزری ممکنه پروستات عود بکنه، یعنی مجدداً رشد پیدا بکنه. این نیاز به بررسی داره. اگر واقعاً جریان ادراری شما کاهش پیدا کرده، ادرار بریده است و دوباره اون علائم برگشته، خب قدم اول تشخیصی این هستش که سیستوسکوپی برای شما انجام بشه. خیلی وقتا تنگی توی مجرا اتفاق میفته و میتونه باعث بروز این علائم بشه. نکته بعدی که بهتون توصیه میکنم حتما پیگیری کنید در مورد PSA شما هستش. اگر درست متوجه شده باشم، گفتین PSA من 36 هستش. خب 36 خیلی عدد بالاییه. قبل از این که اصلا سیستوسکوپی انجام بشه، باید PSA شما مجدداً تکرار بشه. اگه باز هم بالا بشه، حتما نیاز هستش که MRI و در ادامه نمونه برداری از پروستات برای شما انجام بشه.
بسیاره. پس مراجعه بکنن، این اقداماتی که لازم هست رو انشالله براشون انجام بشه. ممنونم ازتون. پیام تلفنی بعدی.
من آقای 55 ساله هستم از تبریز. سابقه ژنتیکی منفیه، به صورت تصادفی آزمایش دادم، بعد پی اس ام شد 7، بعد نمونه گیری انجام شد متاسفانه آدنوکارسینوما در اومد. در فروردین 1403 جراحی رادیکال پروستاتیک انجام دادم، بعد جواب پاتولوژیش ماژین منفی بود و 3 به اضافه 4. از اون موقع هر 3 ماه پی اس ام میدم، حدودا 200 الی 700 میشه. بعد الان یه درد، از اون موقع یه درد بسیار خفیف دارم تو مثانه، سونوگرافی میدن میگه نرماله، آزمایش ادرارم میدن میگه نرماله.
متشکرم آقای دکتر، اگر توصیه دارید.
خب این که پی اس ای شما بعد از جراحی بین 200 الی 700 خیلی عالیه، این یعنی این که کانسر شما کنترل شده.
بله.
اما در مورد این که اگر درست متوجه شده باشم، گفتین که
درد خفیف داره.
خب این رو البته باید به پزشک خودتون مراجعه کنید. من نمیدونم توی ادرار کردنتون آیا مشکلی دارین یا نه. گاهن بعد از انجام عمل رادیکال پروستاتکتومی یا حالا جراحی سرطان پروستات ممکنه اون محل پیوند مثانه به مجرا تنگی اتفاق بیفته و این حالا میتونه باعث درد بشه. یه نکته دیگه هم ممکنه، حالا نمیدونم، گاهن بیماران بعد از این عمل دچار فتق میشن و این میتونه باعث دردهای لگنی بشه. توصیه هم این هستش که به پزشک خودتون مراجعه کنید و این موارد رو باهاش در میون بگذارید.
بسیاری. یه نکته که خیلی اهمیت داره اینه که حالا وقتی یه کاری انجام میدیم با پزشکمون همراه هستیم، درمان انجام میشه، برای اون پیگیریمون بازم مراجعه بکنیم. یعنی اگر مشکلی هست باز مراجعه بکنیم اگر لازمه. برخی اوقات خیلی توصیه‌های مهمی هست، اصلا بعضی موقع عوارضی اتفاق میفته که اونها وقتی گفته میشه پزشک درمانگرمون روش‌های مختلفی رو دارن که اون رو در واقع برطرف بکنن و راه حل داره. خیلی سپاسگزارم. پیام تلفنی بعدی.
آیا آزمایش ساده سی بی سی، بالا رفتن گلبول‌های سفید، یا بعضی تومر مارکرهایی که ما برای غربالجری میدیم بدون اینکه علائم داشته باشیم، اینا مثل آلفا فتوپروفرین یا سی ای آ یا پی اس آ امثال اینا نشان دهنده کانسر هستن یا نه، یا باید حتما علائم داشته باشین آزمایش رو بدیم؟ من چون آلفا فتوپروتینم یه موقع میره بالاتر از نرمال، یه موقع ریزش کمتر از نرماله، ام ار آی دادم با تزریق اینا فلان چیزی نشان نداده است. مثلا در این مورد مشروحاً این موضوع رو بیان برمایدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر تعالی.
خب البته این سوال خیلی سوال کلی هستش، ولی اگر بخوام حالا به صورت کلی جواب بدم، هیچ وقت ما تومور یعنی از بالا بودن سطح تومور مارکر به تشخیص بیماری نمیرسیم. همیشه بیماران یه علائم بالینی دارند، به ما مراجعه میکنن، ما تومور مارکر رو چک میکنیم، مگر اینکه اون برای غربالگری استفاده بشه. همه تومور مارکرها این خاصیت غربالگری رو ندارن. آلفا فیتوپروتئینی که شما فرمودین تو خیلی از بیماری های غیر کانسری، یعنی غیر سرطانی هم بالا میره. یعنی یه فردی مشکلات کبدی هم داشته باشه میتونه سطح آلفا فیتوپروتئینش بالا بره. بنابراین بالا بودن سطح آلفا فیتوپروتئین به معنای این که شما حتما به یک کانسری مبتلا هستین نیست.
بسیار عالی. آقای دکتر این خیلی اهمیت داره، چون بعضی موقع موضوعی میخونیم، به خصوص تو فضای مجازی مثلا میخونیم که مثلا این مورد اگر آزمایش بشه مثلا یا بالا باشه این بیماری رو داره، خیلی نگران میشیم. بعد از پزشکمون هی اصرار میکنیم که نه شما اینو برای من انجام بده این تستو. من در بخش پیشینم از شما این سوال رو پرسیدم که این اصراری که میشه گاهی اوقات دلنگران میشیم از اینکه نکنه یه اتفاقی افتاده باشه.
بله.
اما شما همچنان توصیه‌تون این هست که به پزشکمون اعتماد کنیم.
بله حتما.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و با یه موضوعی که حالا مطرح میشه یا اطلاعاتشو کسب میکنیم خیلی دلنگران نشیم. همکاران پزشکی که ما بهشون مراجعه میکنیم خیلی سالها در این زمینه درس خوندن، تجربه کسب کردن، مطالعه کردن، شاید اندازه تجربه کاری ما فقط درس خوندن. آقای دکتر تو رشته تخصصی فوق تخصصی شما چند سال تدریس در واقع مطالعه داشتین در این زمینه ها؟ همین شاید بیانی باشه از آنچه که ما بخوایم به پزشکمون اعتماد کنیم و خیالمون راحت باشه.
خب اگر بگیم چند ساله که ما وارد حرفه پزشکی شدیم، از زمان دانشجویی شما حساب کنیم، ما از سال 76
بله.
دیگه داریم حالا دروس پزشکی رو
26 سال میشه در واقع.
میتونستم بازنشست بشم دیگه.
بله.
ولی به هر صورت همون حرف شماست که بیماران باید به پزشکان اعتماد داشته باشن. چون اگر شما اعتماد به پزشکت نداشته باشی قاعدتاً نتیجه درمانی لازم رو نمیگیری. و این مراجعه به پزشکای مختلف هم فقط باعث میشه با اضطراب شما افزایش پیدا کنه. بهتره قبل از این که به پزشک مراجعه کنید تحقیق کنید در مورد اون پزشک، و اگر حالا اون پزشک مطابق استانداردهای شما هستش دیگه به توصیه هاش
عمل بکنیم و دل نگران نباشیم. بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. سالیان سال درس خوندن و مطالعه کردن با اون حجم دروس پزشکی واقعا بسیار اهمیت داره که اگر یه گوشه ای از این علم رو در واقع علمش رو دریافت کردیم رو با پزشکمون در میون بذاریم. اگر لازم نیست که کاری انجام بدیم اصرار نداشته باشیم که کار اضافه ای انجام بشه، و اگر هم برخی اوقات همکاران پزشک ما اصرار میکنن یه کاری انجام بشه، مثلا بیان داخل مثانه رو ببینن به صورت سیستوسکوپی، اینجا هم میبینیم برخی اوقات های دکتر مقاومت هایی انجام میشه که نه من از این میترسم، این رو هم داریم. درسته؟
بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنونم از شما. با پیام تلفنی بعدی همراه میشیم.
این که میگن بعد از عمل پروستات که بیمار دچار بی اختیاری ادرار میشه، تا چه حد این صحت داره و اگر این درسته تا چه زمانی این اتفاق ادامه خواهد داشت؟
خیلی متشکرم آقای دکتر تمام.
خب سوال خیلی خوبیه. به صورت کلی بعد از عمل جراحی سرطان پروستات 5-10% بیماران دچار بی اختیاری کامل ادراری خواهند شد که این بهبود پیدا نمی کنه. آماری که عرض کردم آمار بهترین مراکز دنیا هستش. عمل جراحی سرطان پروستات یه عملی هستش که نیاز به تجربه بسیار بالا داره، حتما باید توسط فلوشیپ های یورو-انکولوژی انجام بشه. همین. توی مراکزی که مراجعه کننده بالا دارن، چون هرچه سطح تجربه جراح بالاتر میره میزان بروز بی اختیاری هم کاهش پیدا میکنه. یه درصدی از بیماران خب بعد از عمل تقریبا درصد بالایی دچار بی اختیاری ادراری میشن، ولی این موقت هستش و معمولا در طی حالا چند هفته تا چند ماه این برطرف میشه. ولی این بهبودی دیگه بعد از 6 ماه تا 1 سال دیگه اتفاق نمیفته. یعنی اگه کسی بعد از عمل جراحی پروستات تا 1 سال بعدش بی اختیار باشه، دیگه این بعید هستش که با گذر زمان بهبود پیدا کنه. بر اساس 5-10% شانس بی اختیاری ادراری بعد از جراحی وجود داره که خب اون رو هم نمیشه کاهش.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. ممنونم از شما. آقای دکتر اگر موافق هستید اینجا بخش پاسخ طلایی رو هم داشته باشیم. پرسشی که مطرح شده بود در مورد اینکه ما خودمون اگه سیگار نکشیم و اطرافیان یا در محیطایی باشیم که سیگار میکشن، آیا باعث میشه که افزایش میزان سرطان مثانه رو تجربه بکنیم یا نه؟
به هر صورت اون شخصی که خودش سیگار میکشه که خب شانس ابتلا به انواع سرطان ها توی اون فرد افزایش بارز پیدا میکنه.
بله.
اما اطرافیان هم که در معرض دود سیگار قرار دارن، اونها هم شانس ابتلا به سرطانشون نسبت به جمعیتی که نسبت به جمعیت معمولی مشخصا اونها هم افزایش پیدا میکنه. به عبارت دیگه یک فرد سیگاری اطرافیان خودش رو هم در معرض
خطر بیشتر
ابتلا به سرطان ها قرار میده.
بسیار عالی. سرطان ریه و خیلی سرطان های دیگه که بسیار
همه سرطان ها.
متشکرم از شما آقای دکتر. تقریبا انتهای برنامه هستیم. اگر جنبندی دارید از آنچه که در برنامه امروز برای دوستان عزیز بفرمایید.
اولا که تشکر میکنم از شما به خاطر این برنامه. فکر میکنم این کمک میکنه به افزایش آگاهی هموطنان ما از بیماری های مختلف، و شاید بخوام اگر توصیه‌ای داشته باشم این هستش که افراد توصیه های پزشکان رو جدی بگیرن.
بله.
و ارتباطشون رو با پزشکان خودشون حفظ کنن.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر خلیقی. ممنونم از این که در این برنامه حضور پیدا کردید. تشکر میکنم از شما. امروز خیلی موضوع مختلفی مطرح شد در مورد سرطان پروستات. بگم یکی از کلیدی ترین نکاتی که آقای دکتر مطرح کردن اینه که حواسمون به اون آزمایش PSA باشه. در مورد سنش برامون گفتن و خیلی موضوعات دیگه‌ای که هست و در مورد سرطان مثانه که اهمیت داره. نکته کلیدی این که ممکنه فرد علامتش تنها این باشه که خونریزی ادراری داره اما بدون درده. این خیلی اهمیت داره که این علامت رو بشناسیم و ممکنه که شنوندای عزیز ما الان آقایون نباشن و خانم ها باشن که این برنامه رو شنیدن، حتما برای همسرانشون، آقا پسرشون و کسانی که پدرشون در کنارشون هستن این نکات رو باشون در میون بذارن، یک آموزشی باشه که این اطلاعات هم به دست این عزیزان برسه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. بارزوی سلامتی. خدا نگهدار.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین، یعنی انک تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
بقول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیه حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماسه سرایی حاج مجید شعبانی.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 99 75 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6379827070. شماره گیری کد دستوری 3 تا